راجع به آقای بنی صدر، آقای بنی صدر به هر حال یکی از اون کسایی بوده که مسئولیت داشته با ما فرمانده کل قوا و میگه که من توضیح دادم که آقا جنگ میخواد بشه و گفته. من این حرف آقای بنی صدر رو قبول دارم چون همه چی دست آقای بنی صدر نبود، ولی یه ایراداتی هم خودم با آقای بنی صدر دارم. ولی میخوام یه چیز دیگه بگم، تاریخ ایران، ولی که آقای بنی صدر ایراداتی هم تو اون موقع داشته باشه، تاریخ ایران، ایران و ایرانیا تا الالعبد به یه کار آقای بنی صدر مدیونن، همه ماها. و اون سخنرانی بود که تو دو هفته اول جنگ در پایگاه وحدتی دسفول کرد، موقع عراق داشت لشکرهای یک و دهش فشار می آورد از منطقه پل نادری روبرو اندیمشک و شوش و دسفول بیاد این ور از کرخه عبور کنه، مسجد سلیمان رو بگیره و راه خوزستان رو از کل ایران قطع بکنه و خوزستان سقوط کنه و احتمالاً بعدش هم کشور دچار مشکل جدی میشد. موقع آقای بنی صدر میره اونجا، خلبان‌ها میگن عراق داره عبور میکنه، داریم پایگاه رو تخلیه میکنه. آقای بنی صدر با استفاده از شاهنامه یه سخنرانی حماسی میکنه که
بخش مهمی در تخلیه
که این شماها الان مثلا سیاوشید، چیزی رستمید، سهرابید و باعث میشه که F5 های ارتش شاهنشاهی که اونجا از گذشته بودن اینها برن یک استفاده غیر متعارف کنن. F5 ها رفتن به عنوان ضد تانک وارد عمل شدن و تانک های لشکر ده زره ایران که خیلی لشکر مهمی بود زدن همراه با نیروی زمینی که تازه اونجا مستقر شده بود. اگر آقای بنی صدر به نظرم همین یک کار رو کرده باشه که مانع از تخلیه پایگاه وحدتی شده باشه و مانع از سقوط خوزستان شده باشه، کار خیلی خیلی بزرگه. این به این معنا نیست که آقای بنی صدر ایراد نداشته در اداره جنگ، چون فرمانده کل قوا بوده. من خودم ایرادی که بهش دارم و بقیه، میتونستن اختلافات داخلی رو کنترل مدیریت کنن، میتونستن اون اطلاع شبکه اطلاعات نظامی که شاه تو عراق درست کرده بود بی خود بعد از انقلاب با عجله اینو به همش نزنن. میدونید شاه مخصوصا لشکر 92 اهواز یه شبکه اطلاعات نظامی تو عراق درست کرده بود که اینا خبر میدادن و حتی بعد از انقلاب هم خبرای بعضیاشون میمدن. بعد از انقلاب گفتن ما این شبکه رو نمیخوایم و کور شدیم ما تا موقعی که عراق.
شاید بعد دلیل همین عدم هماهنگی ها است که یک سخنرانی احساسی میتونه برحال انقدر تاثیرگذار باشه.
به هر حال اون سخنرانی یک دین تاریخی، همه ما با آقای بنی صدر به خاطر این سخنرانی داریم.
ببخشید آقای بنی صدر، این پایگاه حمیدو که میگن که تخلیه کردن و آقای قرضی هم یه مقدارشون اونجا کارهای انجام دادن که خیلی ضد
ارتش بین درست نیست. پایگاه وحدتی. بله. من که وقتی وارد شدن با هواپیما میخواست به زمین بشینه، پایگاه وحدتی زیر شلیک خنباره های توپ عراقی بود. فرمانده پایگاه آمد به من گفت که شما، ما در اینجا تخلیه میکنیم پایگاه و مقاومت هم بیفایده است. این ارتشی های نیروی زمینی به شما راست نمیگوید، ما چیزی برای مقاومت در برابر ارتش عراق نداریم. گفتم شما خلبانات رو جمع کنید، من با اونا صحبت کنم ببینیم چه میکنیم. جمع کرد، من رفتم برای خلبانات صحبت کردم، گفتم شاهنامه خوندید؟ خوندید یا نخوندید؟ برای شما داستان اشکبوس رو میگویم. وضعیت که الان ما داریم این وضعیتی است که شاهنامه میگوید وقتی قوای ایران شکست خوردن از قوای افراسیاب به سرکردگی اشکبوس پراکنده شدن، دیگر هیچ امیدی نموند، همه در یأس بودن تا شب دیدن یک کسی دید رخش رو از دور، فریاد زد رستم آمد. ارتشی ها جمع شدن در دور او، روز بعد رفتن به جنگ دشمن، پیروز شدن، دشمن از ایران ران کرد. رستم های این زمان شمایید. این که چه؟ این که چگونه ارتش دشمن رو می شکنید؟ این من نظامی نیستم، پاسخ این سوال رو شمایید که می دهید. ندیدی که من خلبانی رو دیدم که سوخته بود. اینقدر یه جسم سوخته اینقدی. 50 بار در ماه اینا پرواز کردن و من به اونها نشان دادم، درجه دادم برای این رشادت و فداکاری بیمانم نشون، ایران رو نجات دادن. و چه بر سر اونها آمد و چه بر سر اونها آمد، به هر حال ایران موند. اونها هر جا هستن زنده یا مرده، نمادهای پایدار استقامت ایرانی هستن، رستمهای زنده و حی جامعه ایرانی هستن. بهترین درودهای من به همه مردم ایران نثار اونها باد.
من یه جواب خدمت شما بگم، سال اول جنگ کی گفته عدم موفقیت؟ ما ظرف 6 تا 2 ماه اول جلوی ارتش مجهز عراق رو گرفتیم، این اسمش موفقیت نیست با اون ارتشی که داشتیم؟ این موفقیت نیست که تونستیم ارتش عراق رو قبل از که به اهداف خودش برسه در بیابانهای خوزستان، در کوههای ایران و کردستان متوقف کنیم. ارتش عراق آیا اومد پشت چرخ و کارون وایسه؟ اومد تو بیابون وایسه؟ اومد بره سر کوهای نم بازی دراز وایسه؟ یکی از تعاریفی که امروز در ادبیات نظامی از پیروزی میکنن اینه که شما مانع از این میشه دشمن به اهداف استراتژیک خودش برسه، و ارتش ایران مانع از این شد. و این که من میگم لغت ارتش ایران و روش تاکید میکنم، برای که نیروهای بسیج مردمی فاقد آموزش، فاقد سلاح و فاقد مهارت هستن برای این کار. سپاه پاسداران هم در آغاز این رو از خودشون هم قبول دارن. هنوز حتی در واقع در آغاز جنگ 2-3 ماه هست که سپاه سازمان فرماندهیش رو کامل کرده. تا قبل این سپاه به صورت شورایی میگشته. در ماه شهریور یا مرداد هست که آقای محسن رضایی به عنوان فرمانده کل سپاه انتخاب میشه، مداری فرمانده منسجم هست.
سال 60
زنده باد. در اون زمان حالا حتما شما میدونید که در شورای فرمانده سپاه اصلا یک تعدادی از اون 5-6 نفر اولی که این شورای فرمانده داشتن مخالف این بودن که سپاه وارد جنگ خارجی بشه و میگفتن سپاه طبق قانون اساسی مأمور امنیت داخلی است.
طبق قانون اساسی.
و لذا این کسی که جلوی عراق رو گرفته ارتش است. و یه نکته ای، ایثار سر جای خودش، هیچ کس منکر ایثار نیست، فداکاری سر جای خودش، روحیه، انگیزه، همه چی. اما آیا در مقابل تسلیحات مدرن تنها سینه باز و سینه پر از احساس و دست خالی جوابگوه؟ یعنی وقتی 192 فروند هواپیما از پایگاه عراق بلند میشن و میان بمباران میکنن، توپخانه عراق آتشباری میکنه، نیروی زرهی عراق وارد میشه، آیا تنها با انگیزه خالی میشه کار کرد؟ نه، نیروی مشابه خودشو میخواد، نیروی هوایی میخواد که جواب اون نیروی هوایی رو بده، توپخانه میخواد که جواب اون توپخانه رو بده، زرهی میخواد که جواب اون توپخانه رو بده. و لذا کی اینو داشته؟ ارتش. و اگر داشته مهارت و تخصص هم در کاربردش داشته. همون بعد از ظهری که عراق دسته 1 شهریور به ما حمله میکنه، 4 ساعت بعدش هواپیماهای ما پایگاه شعبیه و کرکوک رو شروع میکنن بمباران کردن، و روز بعدش در 1 مهر ما 300 سورتی پرواز، یعنی 140 فروند در 300 سورتی پرواز انجام میدیم. و این شوکی که به صدام حسین وارد میشه باعث میشه اساسا تفکرشون از هم دیگه بپاشه. و این مقاومت باعث میشه که در روز 6 جنگ صدام حسین تقاضای آتش بس بکنه.